ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. دولت اعلام کرد که عرض مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. تحریم‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران توسط آمریکا از امروز دوشنبه به مرحله اجرا درآمد. شرکت خدمات ماهواره اینتلسات پخش برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی دولتی ایران را از فرستنده‌هایش قطع کرد. سلام شنوندگان گرامی. دولت محمود احمدی نژاد در بخشنامه اعلام کرد که از این پس ارز مرجع هر دلار 1226 تومان به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از این بخشنامه، قیمت ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال جاری تعیین شده است. قیمت محاسباتی دلار در لایحه بودجه 2400 تومان در نظر گرفته شده که تفاوت چندانی با قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی ندارد. رحیم منبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، پیش از این درباره پیشبینی نرخ ارز در سال جاری اعلام کرده بود نظام شناور مدیریت در مورد قیمت ارز اعمال خواهد شد. خبرگزاری مهر نوشته با توجه به حذف ارز مرجع پیش بینی می شود قیمت اقلام اساسی و دارو افزایش یابد. تحریم‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران که 6 ماه پیش به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسیده بود، از امروز دوشنبه به مرحله اجرا درآمد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بر اساس این قانون اشخاص و نهادهایی که به هر شخص یا مؤسسه‌ای که قبلاً به خاطر ارتباط با ایران تحریم شده است کمک مالی کنند، شامل تحریم آمریکا خواهند شد. باراک اوباما لایحه مربوط به این تحریم را در دی ماه سال گذشته و در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران امضا کرده بود. تحریم‌های تازه همچنین رادیو و تلویزیون دولتی ایران و رئیس آن را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق پخش اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی در فهرست 38 قرار می‌دهد. در این حال تحریم‌های جدیدی از امروز دوشنبه اجرا خواهد شد که بر پایه آن داد و ستد به ریال برای شهروندان و شرکت‌های آمریکایی غیر ممکن است. در این تحریم‌ها فروش، تهیه و ارسال قطعات خودرو و خدماتی که به خودروسازی ایران ارتباط پیدا می‌کند نیز ممنوع شده است. اینتلسات، شرکت خدمات ماهواره‌ای در اروپا، از امروز دوشنبه رسماً پخش برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی دولتی ایران را از فرستنده‌های خود قطع کرد. شبکه پرس تیوی از جمله شبکه‌هایی است که دسترسی به آن از طریق گیرنده‌های اینتلسات غیر ممکن شده است. پرس تیوی پیشتر گفته بود که شرکت اینتلسات با ارسال نامه‌ای به صدا و سیما ایران گفته است که در همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه عزت الله زرقامی، رئیس این سازمان، تصمیم به قطع برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی ایران گرفته است. در گذشته نیز پخش شبکه‌های تلویزیونی دولتی ایران از سایر شرکت‌های خدمات ماهواره‌ای قطع شده بود. مقام‌های ایرانی گفتند که از طریق مراجع بین‌المللی پیگیر این ماجرا خواهند بود. و اما روز دوشنبه رئیس جمهوری روسیه در کرملین میزبان کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز است. اعضای این مجمع در این اجلاس دو روزه قرار است راه‌های هماهنگی اقدامات خود برای مدیریت مؤثرتر بازار گاز جهان را بررسی کنند. رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در این نشست عازم روسیه شده، با رئیس جمهوری روسیه نیز پیرامون طیف وسیع از مسائل دو جانبه و بین المللی رایزنی خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دوشنبه در مسکو دومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز که از سوی رسانه ها لقب اوپک گازی گرفته آغاز به کار کرد. ولادیمیر پوتین که در کرملین میزبان این مقام های بلند پایه است، اعلام کرد که محور این اجلاس بر تضمین ثبات انرژی جهان متمرکز خواهد بود. به گفته یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه، امنیت انرژی جهان تحت زیاد به اقدامات هماهنگ اعضای این مجمع بستگی دارد. تضمین تعادل سطح عرضه و تقاضا، توسعه بازار و تعیین سیاست قیمت گذاری برای افزایش منافع کشورهای صادرکننده از موضوعاتی است که رهبران کشورهای عضو این مجمع به بررسی آنها خواهند پرداخت. به گفته لئونید بوخانوفسکی، دبیر کل مجمع صادرکنندگان گاز، اعضای این مجمع برانند که قیمت گاز همچنان به در نظر گرفتن قیمت نفت تعیین شود و سیاست قیمت گذاری بر اساس قراردادهای بلند مدت شکل گیرد. این در حالی است که اکثر خریداران گاز پافشاری می کنند. قراردادهای دراز مدت جای خود را به قیمتهای بازار نقد که بهای گاز در آن پایین تر است بدهد. رستم تنکایف، دبیر اتحادیه نفت و گاز روسیه، درباره اهداف این نشست به رادیو صدای روسیه گفت:
ситуация на рынке газа неблагоприятна для поставщиков газа. Предложение газа на рынке значительно превышает.
وضعیت بازار جهانی گاز به نفع صادرکنندگان نیست. عرضه به مراتب از تقاضا بیشتر است. توسعه صنعت گاز و تثبیت بازارها که از اهداف اصلی تشکیل این مجمع بوده با مشکل روبروست. در این شرایط صادرکنندگان باید اقدامات خود را هماهنگ کنند و این هماهنگی طی چنین نشست‌های امکان پذیر است. همچنین تصمیمات حاصل شده که در بیانیه پایانی انعکاس خواهد یافت و برای اعضای این مجمع لازم الاجرا خواهد بود از اهمیت بسیار برخوردار است.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، که در رأس هیئت بلندپایه برای شرکت در دومین اجلاس سران اعضای مجمع صادرکنندگان گاز به روسیه سفر کرده، پیش از عزیمت در جمع خبرنگاران گفت: 40 سال قبل صادرکنندگان نفت سازمان اوپک را تشکیل دادند که تا حدودی به بازار نظم داد و از یک دهه پیش برای تشکیل مجمع صادرکنندگان گاز برای ساماندهی بازار ریزنی‌های انجام شد. رئیس جمهور ایران به غیر از سخنرانی در اجلاس سران اوپک گازی، سه‌شنبه برای جمهور روسیه نیز دیدار خواهد کرد. یوری اوشاکوف، مشاور پوتین، این دیدار به رغم واگذاری قریب الوقوع زمام امور برای جمهور جدید در ایران حائز اهمیت دانست. پیشتر پوتین نیز ابراز امیدواری کرده بود که بتواند پیرامون طیف وسیع از مسائل مربوط به همکاری های روسیه و ایران با محمود احمدی نژاد رایزنی کند. روزنامه کمرسانت نوشت یکی از این مسائل راهای مصالحه و متقاعد کردن تهران به پس گرفتن شکایتش از دادگاه بین المللی به دلیل لغو یک طرفه قرارداد فروش سمانه های دفاع ضد موشک S-300 از سوی مسکو است. ایگر پانکراتینکو، تحلیلگر و شرق‌شناس، دیدار روسای جمهور ایران و روسیه را بسیار مهم می‌داند.
Не надо считать Ахмадинежада хромой уткой о том, что закончился его президентский срок и он больше
не نباید آقای احمدی نژاد را چهره کم اهمیتی تلقی کرد. او هنوز از نفوذ بسیاری در عرصه سیاسی ایران برخوردار است و اتفاقا بیانگر منافع آن بخش از جامعه است که علاقمند به گسترش روابط تنگاتنگ با روسیه اند. احتمال می دهم دیدار دو رئیس جمهور آغاز روندی باشد که مسکو و تهران را به همپیمانان راهبردی تبدیل کند.
دوازده کشور که تاکنون به مجمع صادرکنندگان گاز پیوستند، دارای بالای 70% کل ذخایر گاز جهان هستند. بر اساس آخرین گزارش بریتیش پترولیوم، ایران، روسیه و قطر به ترتیب بزرگترین دارندگان ذخایر گاز در جهان به شمار می روند.
گزارش همکارم آنا رایسکایا را می شنیدید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. شماره پیامکگیر رادیو فردا، یکی از شماره ها، 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50 برای اون دسته از شما که توانایی یا امکانه اینکه با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید برامون رو ندارید، میتونید برامون اسمس بفرستید. و اما مقام های وزارت بهداشت از مشاهده موارد ابتلا به بیماری تب کنگو در سیستان و بلوچستان خبر دادند. بیماری تب کنگو به طور عمده در دام ها دیده میشه، اما اگر فردی با دام آلوده سر و کار داشته باشه ممکنه به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا بشه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رضا ولیزاده بشنویم.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت محمد مهدی گویا میگوید به طور عمده موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در استان سیستان و بلوچستان است. همانطور که از ابتدای این بیماری در آن منطقه مشاهده شده است. رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از کاهش موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو نسبت به سال گذشته خبر داده و گفته است معمولاً در فصل بهار و تابستان بیشترین موارد ابتلا به این بیماری را داریم. به گفته رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، واردات دام به صورت قاچاق از مرزهای شرقی کشور در بروز این بیماری تعیین کننده است. او میگوید هر زمانی که اقدامات کنترلی نسبت به قاچاق دام تقویت می‌شود، موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو نیز به وضوح کاهش می‌یابد. سال گذشته معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی اعلام کرده بود ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در ایران نسبت به گذشته 30% کاهش یافته است، اما همچنان نزدیک به 10% از مرگ و میرها ناشی از ابتلا به این بیماری است. بیماری تب کریمه کنگو علائم ظاهری مشخصی در دام‌ها ندارد و حتی باعث تلف شدن آنها هم نمی‌شود، اما اگر فردی با آنها سر و کار داشته باشد ممکن است به این بیماری مبتلا شود. این بیماری معمولاً تا روز چهارم با علائمی نظیر تب، سردرد، احساس سرما، خستگی، درد عضلانی، پرخونی صورت و چشم، تهوع و دردهای بالای معده همراه است. پس از روز چهارم هم فرد مبتلا با علائم خونریزی از لثه ها، بینی، معده، روده و رحم و زیر پوست ناحیه ساق پا و دست ها مواجه می شود که این روند می تواند سرانجام مرگ او را رقم بزند. برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری باید از مصرف گوشت تازه خودداری شود و گوشت دام پس از ذبح تا 24 ساعت در دمای کمتر از 4 درجه سانتیگراد قرار گیرد تا امکان انتقال ویروس از طریق گوشت از بین برود و البته در حین طبخ باید به مدت 30 دقیقه و با دمای 56 درجه سانتیگراد پخته شود. پاستوریزه کردن شیر و سایر فرآورده‌های لبنی هم باعث از بین رفتن این ویروس می‌شود. تب کریمه کنگو که از طریق گزش کنه و یا تماس با خون، ترشحات، لاشه دام و انسان آلوده منتقل می‌شود، نخستین بار سال 1944 میلادی در منطقه کریمه اوکراین و پس از آن سال 1956 در کنگو مشاهده شده است و نام این بیماری هم بر اساس وقوع آن در این دو مکان تب کریمه کنگو نامگذاری شده است.
رضا ولیزاده گزارش میداد و وقت برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از فعالان دانشجویی طیف چپ است که در حوزه دفاع از حقوق بشر نیز فعال بود. سعید حائری، دانشجوی فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و سردبیر انجمن علمی فلسفه این دانشگاه است. او در جریان انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال 88 عضو کمیته دفاع از حقوق شهروندی ستاد مرکزی مهدی کروبی بود. آقای حائری در آذر ماه سال 88 همراه با دیگر اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر همچون شیوا نظر آهاری و کوهیار گودرزی بازداشت شد و به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. سعید حائری 80 روز را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی در اسفند ماه سال 88 توانست موقتاً آزاد شود. او در شهریور ماه سال 89 در دادگاه با اتهاماتی همچون اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی محاکمه شد. در نهایت قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 2.5 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای این فعال حقوق بشر حکم داد. محکومیت سعید حائری در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان تغییر کرد، اما اجرای این حکم به تعویق افتاد. این فعال حقوق بشر که در سالهای اخیر مقالات بسیاری را در زمینه دفاع از حقوق کودکان، کارگران و دانشجویان نوشته است، در آذر ماه سال 91 به زندان فراخوانده شد. سعید حائری پس از 4 بار احضاریه خود را به زندان اوین معرفی کرد تا برای گذراندن دوره محکومیت 2 ساله خود در بند 350 زندان اوین محبوس شود.
وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود با تازه‌ترین خبرها از نوع سرخط.